مقابل خواست آنها اتفاق افتاد. دهه عاشورای امسال پرشورتر، پرحرکتتر و پرفایده تر بود. همچنان با شما هستیم با رویداد 301035 سامان پیامکی ماست که میتونین با ما در ارتباط باشین، به این سوال ما پاسخ بدین. چقدر فکر میکنین احتمال داره که رئیس جمهور آینده آمریکا از پشت میله های زندان راهی کاخ سفید بشه؟ نظر خودتون رو بر ما ارسال بفرمایید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجاری برای بیشتر دانستن. رویداد.
یکی از شنوندگان ما پیام داده که این انتخابات آمریکا یک انتخابات بسیار پیچیده است و نمیشه از الان نتیجه رو اعلام کرد. یکی دیگر از عزیزان پیام داده که ترامپ بعدش نمیاد که پشت میله های زندان بره، به خاطر اینکه میدونه اون به اون صورت 100% رئیس جمهور آمریکا میشه. یکی دیگر از شنوندگان ما پیام داره که احتمالش خیلی کمه، به خاطر اینکه دادگاه ترامپ میخواد طولانی تر بشه. البته این نکته که این شنونده ما ارسال کردن، نکته که دیروزم در گفتگو با خانم دکتر اکوان اشاره شد که تیم حقوقی آقای ترامپ به دنبال این هستش که دادگاه رو به مسیر طولانی ببره و این پروسه رو به این زمان بده تا از مباحث انتخاباتی رد بشن. حالا بعد ببینیم که چه اتفاقی در ادامه مسیر میفته. حالا به ما شما بگین که احتمال اینکه رئیس جمهور آینده آمریکا از پشت میله های زندان راهی کاخ سفید بشه چقدره؟ گزینه یک احتمالش زیاده، گزینه دو احتمالش صفر. اگر نظری دیگه هم در این خصوص دارین به 301035 ارسال بفرمایید. امروز خبرگزاری‌ها این خبر رو هم منتشر کردن. پلیس آلبانی کنترل مقر منافقین رو در دست گرفت. پلیس این کشور محدودیت‌های جدیدی رو برای کنترل مقر اشرف سه در تیرانا اعمال کرده که بر اساس اون هیچ کسی بدون اجازه پلیس حق ورود و خروج در این اردوگاه رو نداره. سران منافقین هم در قبال اتفاقات اخیر سکوت کردن. همین مثلا فشارهای داخلی و اعضا رو بیشتر کرده و تعداد زیادی از اونها خواهان خروج از اردوگاه اشرف سه شده. در همونطور که میدونین شعبه یک دادگاه کیفری تهران هم اعلام جرم کرده علیه اینها و گفته که میتونن وکیل برای خودشون تعیین بکنن. بیش از 100 نفر از اعضای این گروه تروریستی اسامیشون منتشر شد توسط دادگاه کیفری تهران و مفصل هم هفته گذشته ما در این خصوص صحبت کردیم. نتیجه که حالا در این صحبت ها ما بهش رسیدیم بود که کارشناسا میگفتن که حتما اگر یک تیم حقوقی مجرب و آشنا به مسائل کیفری خود کشورهای اروپایی هم باشه، مباحث آیین دادرسی همون کشورها، میتونن اینها رو در همون کشورها هم از طریق پلیس اینترپول هم دستگیر کنن، هم محاکمه بکنن. و اتفاق مهمی است این دادگاه بزرگ و هفته گذشتم هشتگ محاکمه بزرگ رو ما دیدیم که عده زیادی از هموطنانمون برای ما ارسال فرمودن. 12:34 دقیقه است. با شما هستیم در 15مین روز مرداد ماه 1402 با رویداد.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12مین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، فقط 7 روز فرصت دارید. با مراجعه به پنجره وزارت کشور به نشانی kishwar.moi.ir نسبت به پیش ثبت نام خود اقدام نمایید. به اتفاق بشنویم اطلاعات کاملتر رو از زبان آقای دکتر محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلع هستی با توجه به ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فرایند ثبت نام در انتخابات مجلس دوازدهم دو مرحله است: مرحله پیش ثبت نام و مرحله ثبت نام نهایی. مرحله پیش ثبت نام یا ثبت نام اولیه از روز دوشنبه مورخ 16 مرداد 1402 آغاز میشه تا روز یکشنبه مورخ 22 مرداد 1402 به پایان میرسه. به هر حال متقاضیان میباید از ساعت 8 لواحد 18 عصر به مدت 7 روز در حقیقت به پنجره وارد وزارت کشور با آدرس kishvar.moi.ir مراجعه کنن، لینک ثبت درخواست متقاضیان دافتربی رو وارد بشن و تکمیل اطلاعات و بعضن بارگذاری مدارک رو داشته باشن، تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر، تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی. و برای اون دسته از افرادی که مشمول ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هستن، گواهی قبول استعفا و پذیرش استعفا حتما نیاز هست، به جهت اینکه قانون اشاره میکنه که به مدت 7 روز، لذا محدودیت به هر حال ورود اطلاعات و سامانه از ساعت 8 الی 18 عصر بوده و به صورت شبانه روزی نیست. در مورد متقاضیان در خارج از کشور هم هماهنگی لازم با وزارت خارجه صورت گرفته و اون دسته از عزیزان باید به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه کنند، ثبت اطلاعات و بارگذاری مدرک داشته باشند. به هر حال بعد از طی شدن این فرایند برای بررسی مدارک، ما اقدام لازم رو برای ارسال اطلاعات به سازمان‌های چون ثبت احوال، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت خارجه، دانشگاه آزاد، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان امور اداری و استخدامی و دادستانی کل کشور و فراجا خواهیم داشت و اونها بررسی و اظهار نظر میکنن و گواهی‌های مربوط صادر میشه. حتما دقت داشته باشن متقاضیان داوطلبی که چنانچه این مرحله پیش ثبت نام رو انجام ندن در طی 7 روزی که اشاره کردم، دیگه امکان ثبت نام برای مرحله بعد رو از دست خواهند داد. ثبت نام نهایی یا ثبت نام به تعبیری مرحله دوم 27 مهر ماه خواهد بود، لقایت 3 آبان ماه 1402.
به یاد داشته باشید عدم ثبت نام داوطلبین در سامانه پیش ثبت نام به منظره از دست دادن فرصت داوطلبی خواهد بود و این مهلت 7 روزه تمدید نخواهد شد. 16 تا 22 مرداد ساعت 8 صبح تا 18 ستاد انتخابات کشور.
بله، در این خصوص هم برنامه صفحه اول هر شب ساعت 19:30 دقیقه با موضوع رقابت در انتخابات مجلس گفتگوهایی داره با فعالان احزاب و سیاستمداران. دیشب هم آقای مهندس باهنر، دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین، میهمان این برنامه بودند و بخشی از صحبت‌های آقای باهنر رو با هم میشنویم.
مقام معظم رهبری بحث مشارکت رو مطرح فهم بودن، چون این رو هم گفتیم تو بیانیه‌مون، هم گفتیم این دفعه مقام معظم رهبری شاید غیر عرفی زود این بحث رو شروع کردن. من یادم دورهای قبل اگه ما زود شروع میکردیم، حتی بعضی وقتا مقام معظم رهبری میفرمودن حالا هنوز زوده، بذاریم به انتخابات نزدیک شدیم، من خودم یه سری حرفای دارم میزنم. اما این دفعه حضرت آقا تقریبا 11 ماه مونده بود به انتخابات، بحث رو کلید زدند و اهمیت داره، اهمیت جدی داره. مسئله مشارکت واقع قضیه این دفعه برای ما اهمه. من حتی در یکی از موضوع با اون که بنده به عنوان یه چهره سیاسی شناخته شده هستم و تو جریانات سیاسی فعال هستم، اما من گفتم به زعم خود من، نمیخوام از طرف جریان مثلا اصولگرایی اینا صحبت کنم، به زعم خود من این دفعه میزان مشارکت اهم از نوع انتخابه. این که چه کسی انتخاب بشود انشاءالله انتخاب خوبی باشد، این بعد از مسئله میزان مشارکته.
بله، صحبت های مهندس باهنر بود، دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین، در برنامه صفحه اول. این برنامه هر شب ساعت 19:30 دقیقه از شبکه خبر پخش میشه، همزمان هم از رادیو گفتگو پخش میشه. برای همین ما برنامه بدون خط خوردگی رو تا شنبه، تا یک شنبه هفته آینده نخواهیم داشت. یعنی اینم باید توجه بکنیم که به خاطر پخش برنامه صفحه اول و گفتگو با دبیر کل احزاب در خصوص انتخابات، ما تا روز یک شنبه 22 مرداد 1402 برنامه بدون خط خوردگی رو نداریم. برنامه صفحه اول به صورت مستقیم از رادیو گفتگو پخش میشه. بریم سراغ موضوع بعدیمون، بحث افزایش ظرفیت پزشکی در دانشگاه‌ها، موضوعی که خیلی مطرح شده در این چند وقت و ما هفته گذشته در این خصوص گفتگوی رو داشتیم. جناب آقای دکتر سید جلیل میر محمدی، نایب رئیس محترم کمیسیون بهداشت، و جناب آقای دکتر داریوش چیوایی، کارشناس مدیریت سلامت، میهمانان این بخش از برنامه ما هست. آقای دکتر میر محمدی سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما آقای دکتر چیوایی عزیز عرض سلام و ادب دارم، همچنین آرزوی سلامتی و توفیق برای مردم عزیزمون دارم، در خدمت شما هستم.
زنده باشین. چه شبهاتی پیرامون افزایش ظرفیت پزشکی مطرحه و الان چه پاسخهایی وجود داره؟
ببینید، اولین موضوع اینه که اصلا چه نیازی به افزایش ظرفیت بوده؟
دقیقا.
آیا این قانون درسته یا قانون غلطیه؟ یعنی این مصوبه‌ای که حالا شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته، مصوبه‌ای به جایی هست یا نه؟ ببینید، ما امروز نسبت به بخشی از کشورها درصد جمعیت به پزشکمون، ما تعداد پزشکمون کمتر هست.
درسته.
پس این که ما نیاز هست تعداد پزشک عمومی و دندان پزشک عمومی و داروساز رو تربیت بکنیم، امروز یکی از ضروریات کشور هست.
حتی بعضی میگن ما پزشک داریم، توزیعش مشکل داره.
اجازه بدید عرض میکنم. این جز ضروریات هست واقعیت مطلب. نکته ای که مهم هست اینه که ما طی چندین سال گذشته تعداد پزشکانی که تربیت کردیم، آیا تونستیم درست توزیع بکنیم؟ یا پزشکانی که طرح نیروی انسانی خودشون، یا به عبارتی اون خدمت اجباری که باید انجام میدادن، تونستیم مشوقه هایی رو بگذاریم که اون پزشکان در اون مناطقی که طرحشون شروع به سلا انجام دادن بمانن، یا به عبارتی ماندگاری پزشکان ما تو مناطق کمتر برخوردار و محروم به اندازه نیازمون هست یا نیست؟ که جواب تقریبا همه این سوالا منفی است. ما نه توزیع مناسبی رو داشتیم، نتونستیم مشفقهای خوبی رو اعمال بکنیم، نتونستیم که ماندگاری پزشکان رو افزایش بدیم. پس با این حساب قرار نیست صرفا با افزایش تربیت پزشک ما به اصطلاح مشکلات یا به عبارت این نیازی هامون تو مناطق کمتر برخوردار و محروم رو مرتفع بکنیم. این اتفاق نمیفته. راهکارش یک، افزایش تربیت نیروی پزشک هست، بله، اما این که ما صرفا به تربیت پزشک مبادرت بکنیم و بعد بقیه مؤلفه ها رو رها بکنیم، اون هدفی که ما از افزایش تربیت پزشک داریم تامین نخواهد شد. این یه نکته خیلی مهم. نکته دوم که خیلی حائز اهمیت هست،
بله،
اجرای این قانون اگر میخوایم درست اعمال بشه، یه سری زیرساخت ها نیاز داره، یه سری سازوکارها نیاز داره. شما دانشجوی پزشکی مثل خیلی رشته‌های دیگه نیست که بگی آقا ما افزایش ظرفیت میدیم صرفا صندلی رو در کلاس اضافه میدیم.
بله.
خیر، شما به ازای هر دانشجوی پزشکی که اضافه میکنید، نیازی به زیرساختی به نام خوابگاه دارید، نیازی به زیرساختی به نام سلف سرویس دارید، نیازی به زیرساختی به نام آزمایشگاه دارید.
بعد
همه اینا مهمتر، و از همه اینا مهمتر، نیاز به زیرساختی به نام بیمار و تخت بیمارستانی داری.
بله.
این که شما بیاد بگید سالیانه 20% افزایش تربیت نیروی انسانی میدم و هیچ کدوم از این سازوکارا دیده نمیبینم، منجر به این میشه که ما کیفیت رو در این فدای کمیت خواهیم کرد.
درسته.
و این برای مردم و بیمارانی که میخوان زیر دست این پزشکان درمان و معالجه بشن میتونه خطرناک باشه.
درسته. خب صحبت های چیوایی هم بشنویم. آقای چیوایی سلام، وقت بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. سلام عرض کنم خدمت همه شنونده‌های عزیز. سلام عرض کنم.
زنده باشین. آقای چیوایی.
بله، جناب آقای دکتر میر محمدی.
زنده باشین. شما به عنوان کارشناس مدیریت سلامت، نظرتون چیه در خصوص افزایش ظرفیت پزشکی در دانشگاه؟ صحبت‌های دکتر میر محمدی هم با هم شنیدیم.
خب من می‌خوام یه صحبت کوتاه مدت بکنم، بعد بلند مدتش هم عرض می‌کنم. کوتاه مدت که موضوع نگاه می‌کنیم، ما یه مسئله‌ای داریم توی کشور به عنوان کمبود متخصص. شاید نوروز امسال بود که خیلی مکرر بحث شد. خود نمایندگان محترم مجلس در نقاط مختلف کشور، یعنی استانهای مختلف، میگفتن آقا ما دستتون پزشک متخصص برای مردم، به ویژه تو ایام نوروز که یک مصداقی است از در واقع ایام مثلا تعطیل کشور، ولی خب بحث نیاز مردم رو که جابجا نمی‌کنه. کمبود متخصص داریم. وزیر بهداشت هم بعد از نوروز رفتم توی مجلس قول دادم به نمایندگان که این مسئله رو حل رو درست. یعنی میخوام بگم در کوتاه مدت موضوع نگاه بکنیم، یه موضوعی به عنوان نیاز مردم به خدمات سلامت که خب هده و در واقع رأس ارائه خدمت در حوزه سلامت هم پزشک هست و خب بحث پزشک متخصص هم خیلی اهمیت داره، وجود داره و خب میشود گفت نیاز به پزشک متخصص نیازی است که واقعی است و بایستی پاسخ داده بشه، ضمن اینکه اعداد و ارقام هم همین رو میگه، یعنی سرانه متخصص نسبت به جمعیت در کشور ما در مقایسه با کشورهای فرض هم اقتصادهایی که یافته تر هستن که هیچ، در مقایسه با اونا که پایینی اختلاف هم داریم، در مقایسه با کشورهای منطقه هم حتی سرانه پزشک به جمعیت ما در بین مثلا 24-5 کشور منطقه ما رتبه 20-21 باشیم، یعنی از انتها شاید 4-5 باشیم، یعنی وضعیت مناسبی در سرانه نداریم. اما یه بحثی مطرح شده که دکتر میر محمدی هم به درستی در واقع اشاراتی داشتن که باید مسئله مردم حل بشه دیگه، یعنی باید دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی زیاد بشه، مثلا راجع به توزیع پزشک. می‌خواست ببینیم بپذیریم که ما سرانه پزشکمون پایین هست، این عدده، یعنی دیگه مثل روز روشنه، و بپذیریم که نیاز به خدمات تخصصی پزشک متخصص ما، نیاز به خدمات پزشک ما وجود داره و باید بهش پاسخ داده بشه. اینو که ازش عبور بکنیم، بحث اینه که خب حالا چیکار بکنیم، چه اتفاقی رو باید رقم، آیا مثلا ظرفیت رو زیاد بکنیم، آیا توزیع رو متناسب بکنیم، بالاخره اگر پزشک بیشتر تربیت کنیم الزاما میره تو جایی که باید کار بکنه. درسته. یه پاسخ کلی من نسبت به همه این موضوعات بدم. ما الان داریم راجع به این صحبت میکنیم که توزیعمون مناسب نیست دیگه. آقای دکتر محمدی میدونن ما اگر بخوایم بحث توزیع رو تناسب بهش بدیم، نیاز به تعداد مشخصی پزشک داریم. ما در خیلی رشته های تخصصی فوق تخصصیمون ممکنه این تعداد وجود داشته باشه، حالا به دلایلی توزیع مناسب نشه، ولی در خیلی رشته ها هم وجود نداره، یعنی تعداد مناسبی از پزشک فوق تخصصی که مثلا به لحاظ در واقع تطابق جنسیت هم مردم بتونن ارتباط بگیرن، ارتباط فرهنگی درست باشه، وجود نداره. این واقعیتی است. یعنی شما مثلا ممکن توی روز تحصیل تو خود تهران هم حتی بگردین جراح کلورکتال خانم پیدا نکنی. حالا یه نفر، من این مسئله‌ای بوده که واقعی خودم باش مواجه بودم دیگه، یعنی گفتن آقا یه نفر من تماس گرفت، من جراح کلورکتال خانم میخوام، 6 تا بیمارستانم اورژانس رفتم، عملاً هم اورژانسه، ولی جراح کلورکتال خانم نداریم. ببینید واقعیت اینه که نیست که بذارن به تعداد مناسب، یا در بعضی رشته‌های فوق تخصصی ما ممکنه به تعداد در واقع استان‌های کشور هم جراح فوق تخصص مثلا در رشته خاصی که بگیم همه خانم باشن نداشته باشه، یعنی شما بخواید نفر یه دونه مثلا کلورکتال خانم به هر استان بدی یه دونه، اینو نه. یعنی میخوام بگم یه بخشی از مسئله، بله، بخش مهمی از مسئله توزیع در خود تعداده. بحث کیفیت هم موضوع مهمی اشاره کردن، احتمالاً تو بحث الان نشیده.
خب حالا بریم آقای دکتر میر محمدی هم نکاتشون رو بگن. آقای دکتر میر محمدی، حالا الان بحث هم توزیع هم کم بوده، ولی الان وقتی ما میگیم ظرفیت پزشکی رو اضافه بکنیم برای مثلا پزشکان متخصص، شاید به درد الان ما نخوره، یعنی الان یه پزشک میره 7 سال عمومیه، بعد 2-3 سال طرحه، بعد 3 سال باز تخصص، باز طرحه، یعنی یک پزشکی که میخواد تخصص بگیره 16-17 سال باید درس بخونه، یعنی الان این مصوبه هم که گذاشتن شاید برای مثلا 16-17 سال آینده است که حالا برای آیندگان خب شاید خیلی خوب باشه، اما برای الان باید چی کار بکنیم؟
من توضیحاتش دوباره تکمیلی بکنم. ببین ما الان که شروع به تربیت پزشک بکنیم، نیاز به پزشک عمومیمون حدود 7 سال دیگه تامین خواهد شد.
بله.
حالا درسته شما میگید 2-3 سال تربیت تر جایی میره که ما نیاز داشته باشیم.
بله،
اتفاقا ما تو طرح نیروی انسانی یکی از اقرامهایی است که میتونیم نسبتا حالا توضیح رو اشکالات توضیح رو تعدیلش کنیم.
بله.
پس این یه نکته که مهم هست. نکته مهم دیگه که حالا من دیدم دکتر چیبایی عزیز رفت سمت تخصص و فوق تخصص. من امروز در خیلی از مناطق محروم و کمتر برخوردار پزشک عمومی ندارم.
آها.
در خیلی از جاها، در خیلی از روستاها، در جاهایی که حالا نسبتا جمعیت روستایی منم بالاتر هست، تو مراکز جامعه سلامت شبانه روزیم هم من الان پزشک عمومی ندارم، یا به عبارتی دندان پزشکی که بتونه خدمات دندان پزشکی به معنای واقعی کلمش، نه فقط کشیدن دندان، برای من انجام بده ندارم. حالا داروساز خیلی دستم لای در نیست به قول معروف.
درسته.
اون دوتا خیلی واقعا مشکلات من دارم. قانون گذار بحثی که براش خیلی مهم بود این بود که بیاد فعلا افزایش ظرفیت بده، چون اعتقادش اینه که همین الان با فارغ التحصیلانی که داره دانشگاه به اصطلاح انجام میده و آموزش میده با این تعداد از فارغ التحصیل‌ها نیازش مرتفع نمیشه. پس قدم اول این بود که آقا ما یه فکری بکنیم، یه سرمایه‌گذاری کنیم. سرمایه‌گذاری ما چیه؟ افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی که امروز مد نظر هست که آیا وزارت بهداشت تو به اصطلاح دفترچه کنکور چند نفر را دیده، آیا 20% را دیده یا ندیده، و این موارد مد نظر هست که حالا من مصاحبه‌های مربوطه رو که گوش کردم، حالا آقای دکتر باقری فر که شنیدم دیدم ایشون میگن که بله ما دقیقاً 20% رو اعمال خواهیم کرد، و جناب دکتر پور عباس سازوری محترم سازمان سنجش فرمودن که نه 9000 خورده بیشتر نمیدونم 10000 تا بیشتر به ما اعلام نکردن. یه بحثی که ما الان داریم ضرورت این که افزایش ظرفیت بدهیم قطعی است، یعنی ما جای شک نداریم، نه مجلس جای شکی داره نه خود به اصطلاح
این که کار بعد انجام بشه، این که
حتما باید انجام بشه. ولی ما بحثمون اینه که سازمان برنامه بودجه آیا داری شما برای اینکه من بتونم سالیان 20% افزایش ظرفیت پزشک عمومی و دندان پزشک بدم این زیر ساختار من رو داری تعمیم میکنی یا نه، اعتبار برای من میگذاری یا نمیگذاری. ببینید اینها نکات مهم نیست که ما نباید یه کاری بکنیم که حالا با حالم از حول حلیب تو دیگه بیوختیم، باید یه کاری رو انجام بدیم که بتونیم دانشجوهای پزشکی و دندان پزشکی با سوادی رو تربیت کنیم. همه حرف من اینجاست، این یه نکته. نکته دومی که امروز حالا من دیدم تو دستور کار وزارت بهداشت از پارسال قرار گرفته، بحث بومی گزینی است. واقعا بومی گزینی میتونه کمک کنه، البته اینم از اون مواردی نیست که ما بگیم 100% نسخه ایست که حتما این مشکل ما را مرتفع خواهد کرد یا این تک نسخه برای کل کشور فایده دارد خیلی، ولی از اون مواردی است که میتونه کمک ما بکنه. تجربه نشون داده که ما اگر بومی گزینی رو درست حسابی انجام بدیم که حالا قانون ادارات آموزشش هم وجود داره، میتونه به ما کمک بکنه در چی؟ در ماندگاری اون پزشک در اون منطقه خودش، شهر خودش دیگه، استان خودش، احتمال ماندگاریش بیشتره نسبت به منی که مال اون استان نباشم.
درسته.
اصلا این که از مواردی است که من دیدم امسال در رشته‌های تخصصی این مد نظر قرار گرفت. خب البته یه کاری رو که ما انجام دادیم امسال تو این مجلس تعدیل قانون عدالت آموزشی بود. ببینید قبلا اینجوری بود که من میمدم از سهمیه منطقه محروم استفاده میکردم،
بله،
و مجبور بودم 3 برابر مدت تحصیل تو اون منطقه محروم بمانم، یعنی 21 سال باید میموندم. خب
آره این ظرفیت... واقعا یه چیز بود، یعنی خیلی سخته،
یعنی ظرفیت 30% قانون عدالت آموزش ما رسید به 6%، کسی نمیره.
بله.
ما امسال تو مجلس اومدیم کاری که انجام دادیم اینو تعدیل کردیم، گفتیم ما 1.5 برابر برای پزشکای عمومی، 1.5 برابر برای دندان پزشکا، 2 برابر برای به اصطلاح متخصصین، یعنی متخصصین شدن حدود مثلا بین 6 تا 8 سال، پزشکای عمومی شدن نزدیک به تقریبا 10 سال و حالا دندان پزشکام شدن تقریبا نزدیک 9 سال. حالا انگیزه بیشتر خواهد شد، خیلی بیشتر خواهد
درسته.
شد که انجام بشه. پس یکی دیگه از مسیرهایی که ما بومی گزینیم. اما بحث تخصص اصلا یه مقوله دیگه ایست. ما امروز واقعا ما برای که بتونیم متخصص تربیت کنیم به قول معروف دیگه اینجا جای شوخی نیست. پزشک متخصص باید اتاق عمل من براش داشته باشم، بیمار براش داشته باشم، به اندازه پزشک متخصصی که میخوام تربیت کنم باید استاد داشته باشم. اینجا دیگه چیزی نیست که من بگم حالا آقا بیاد توی اورژانس مثلا یاد میگیره یا بعدش میره کار یاد میگیره، این خبرها نیست اینجا.
درسته.
واقعا باید سرمایه گذاری بشه. نیاز هست؟ بله که هست، حتما نیاز ما داریم. به خصوص بازم تاکید میکنم ما تو مناطق کمتر برخوردار واقعا نیاز داریم. همین الان خیلی از حالا آقای دکتر گفتن که مثلا جراح کلورکتال که حالا به نوعی کار فوق تخصصی است. نه بابا، من جراح نیاز دارم، جراح عمومی نیاز دارم، من الان داخلی نیاز دارم، اطفال نیاز دارم، پزشک بیهوشی نیاز دارم، پایه‌ای نیاز دارم که باید بفرستمشون تو مناطق کمتر برخوردار.
ممنونم آقای دکتر. ما صحبت آقای چیوایی هم بشنویم
در خدمت. چند تا نکته بگم ناظر به فرمایشات. بحث بودجه کاملا درسته و باید برای هر اقدام توسعه‌ای باید پولش هم در نظر گرفته بشه. سازمان برنامه‌ریزی حالا خودشون باید بیان پاسخ بدن بهتر از منم آقای دکتر که در حوزه در واقع کمیسیون ترفیع بودجه هم حضور دارن و در کمیسیون بهداشت هستن دقیق عددا رو میدونن، ولی سازمان برنامه‌ریزی گفته من 1730 میلیارد تومان امسال، یعنی بیانیه دادن دوستان، فقط و فقط برای افزایش ظرفیت پزشکی ناظر به مصوبه شورای انقلاب فرهنگی، نه موضوعی که الان مورد بحث ماست. فقط ویژه برای همین کنار گذاشتم، بگذاریم که یعنی اصلا این اعداد بحث آموزشی و بحث رفاهی در هزینه کرده حوزه سلامت که حالا مثلا امسال به 400 هزار میلیارد تومان 404 هزار میلیارد تومان برآوردها میگن میرسه، اصلا گمه. یعنی 1700 2000 میلیارد تومان 4000 میلیارد تومان 4000 میلیارد تومانش 1% هزینه های حوزه سلامت به خود بودجه دولت اینو داره پوشش میده. میخوام بگم مالی اصلا مطرح نیست، بحث اراده استفاده از امکانات مالی کشور برای توسعه های حوزه سلامت که مهمترینش هم تربیت پزشکی هست. ببینید این که در واقع
فقط توی 30 ثانیه جمع‌بندی می‌فرمایید
برای آینده، چون امروز صدای من دارین؟
بله بله، میگم فقط تو 30 ثانیه اگر لطف کنی ممنون میشم.
امروز ما راجع به می‌خوایم مسائل امروز باید حل بشه، ولی متوجه باشیم کشور در حال پیر شدن هست. اگه نتونیم خدمات درمانی رو برای 10 سال آینده، 15 سال آینده، 20 سال آینده مستمر حفظ بکنیم برای مردم، اون موقع بحران خواهیم داشت و این بحران رو نمی‌تونیم بهش دخ باشیم. بنابراین کاری که امروز دولت داره انجام میده در حوزه سلامت خیلی نقد وارده، خیلی نقد وارده، ولی این یه دونه کار، یه کار آینده نگرانه درستی است که البته من عجیبه میبینم بعضی مسئولین خود حوزه سلامت این کار درست و آینده نگرانه است، مثل کاری که در حوزه زیرساختای الکترونیک داره انجام میشه با همه اشکالاتی که ممکنه بهش وارد بشه، کار آینده نگرانه است. چون درنده با ترانه پایین پزشک نمیتونیم به مردم خدمت بدیم، دهه 60 ها موقع که پیر بشن شما نمیتونید.
خیلی ممنونم.
و بدون آیتی هم نمیتونید. تشکر از شما.
خیلی متشکرم آقای چیبایی. خیلی متشکرم آقای دکتر میر محمدی. متشکرم، زنده باشین. گفتگوی بود در خصوص بحث افزایش ظرفیت پزشکی در دانشگاه. 12:57 دقیقه همچنان با شما هستیم با رویداد. بله، همطور که خدمتتون عرض کردم، فرمانده کارکنان و خانواده های ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز صبح با رهبر معظم انقلاب دیدار کردم و میخوام در این خصوص گفتگو کنم با امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده محترم نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر سلام، وقتتون بخیر.
سلام از بنده خدمت حضرت علی، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان محترم و مردم غیور ایران زمین، به ویژه خانواده معظم و معزز شهدا.
زنده باشین. درباره این دیدار بگی، نکته جالب این بود که خانواده های این عزیزان هم حضور داشتن در این دیدار.
خوب مستظر هستید. فهمده معظم کل قوا نگاه ویژه ای به خانواده ها دارن. همرزمان من در این تاریخ آفرینی که در این برهه زمانی داشتن مدت حدود 8 ماه رو در کنار خانواده هاشون نبودن و اجرای ماموریت انجام در دستور کارشون بود و با موفقیت انجام دادن. خب بخش عمده ای از بار خانواده به عهده همسران محترم و بالاخره فرزندان دوری پدر رو تحمل کرده بودند. لذا خود فرمانده معظم کل قوا در چندین جلسه به ما تأکیدات ویژه‌ای داشتن در مورد خانواده ها و به زمشون می‌فرمایند که اون افتخاری که آقایون به دست میارن 50% حداقل مال خانواده های محترمشون هست.
درسته.
بر این مبنا عوامل فرمودن که حتما کارکنان و خانواده ها باید به اصطلاح محضرشون برسن که به هر حال مورد تقدیر ایشون قرار بگیرن و الحمدلله به لطف خداوند و دعای خیر ایشون امروز موفق شدیم که محضر ایشون نایب الوزیره همه شما عزیزان باشه.
زنده باشین. یه نکته هم که ایشون فرمودن بحث این بود که گفتن که شما نشون دادین که دریای آزاد متعلق به همه است و اینکه میدونن بله. ما اجازه نمیدیم فلان کشتی از فلان تنگاه عبور کنن غلط زیادی است. در حال بله. اینم نظرتون رو میفرمایی؟
خب در همه ادوار گذشته متاسفانه اینگونه تحمیل شده بود که ما توان حضور در دریاهای آزاد رو نداریم و دریا نوردی های ما محدود است، تجهیزات ما توانمندی نداره، فاقد کیفیت، اصلا امکان حضور ما در اقیانوس ها وجود نداره و کرارن به ویژه دشمن همیشگی ما